چی باید اپوزیسیون ایران از غرب بخواد؟
در بالای لیست حمایت از اطلاع رسانی است، یعنی فعالیت‌های در واقع انتقال اطلاعات و آگاهی رسانی به مردم ایران هست. این فعالیت‌هایی است که داره انجام میشه. دو، حمایت از اپوزیسیون هست، به هر شکل ممکن مذاکره بکنن، منابع لازم رو برای اینها تأمین کنن،
کمک مالی
حتی من متأسفم هیچ مشکلی نداره اگر شفاف باشه، و فشار بر دولت ایران از طریق تحریم‌ها، و اگر در شرایطی دولت ایران به واسطه شورش‌های اجتماعی، به واسطه انقلاب به وضعیتی رسید که مردم در خیابان آمدن و مثل امروز دولت سوریه دولت تانک به خیابان آورد، یا اینکه مثل دولت آقای قذافی از هواپیمای نظامی استفاده کنه برای حمله به شهرها، برای سرکوب،
طبیعتاً منطقه نظامی رو
منطقه پرواز ممنوع باید باشه. یعنی همون مسیری رو که مثلا در مورد لیبی ما رفتیم، به نظر من در مورد ایران هم باید اجرا بشه.
به نام خدا، امشب میخوام چند نکته درباره آثار و پیامدهای اجتماعات اعتراضی مردم در دی ماه 96 به استحضار عموم برسونم. به باور من این تظاهرات هم در عرصه نظر و هم در قلمرو عمل پیامدهای خیلی بزرگ و بعضن مبارکی داشته. اولین باره که در ایران در طول 40 سال گذشته اجتماعات اعتراضی به خارجیان نسبت داده نشد و توطئه اونها خونده نشد، بلکه همه از رهبر و رئیس جمهور تا جناح‌های مختلف سیاسی اعلام کردند که این اعتراضات ریشه داخلی داره، اگرچه ممکنه خارجی‌ها و بیگانگان از اون سوء استفاده بکنن که اون طبیعیه، ولی مسئله داخلی است. همین مسئله، همین نگاه در حقیقت باعث شده که برای نخستین بار ما صحبت از جمع مسئله بکنیم، نه حل مسئله. به عبارت خیلی روشن، همه پذیرفتن که اجتماعات فعلا جمع شده اما مسئله حل نشده و برای حل اون لازمه که ریشه یابی بشه، و همین نگرش بازی مسئله دیگه رو مطرح کرده و پیش آورده، و اون اینه که ما داریم با علوم انسانی آشتی میکنیم، چرا که همه خودشون رو نیازمند دونستن به این که باید بیان سراغ جامعه شناسان، اساتید علوم سیاسی، اقتصاددانان، روانشناسان و غیره، تا ببینن که این اجتماعات رو باید چه نام بدن بنهند و چگونه تحلیل بکنن و چه راهکاری رو ارائه بکنن برای اینکه جامعه احساس رضایت و امیدواری بیشتری بکنه. بنابراین علارغم تلاش که در طول این سالها شده بود که علوم انسانی تضعیف بشه و صحنه رو ترک بکنه، همین داستان ها موجب شده که به طور جدی احساس نیاز بکنه جمهوری اسلامی و قشرهای مختلف به اون، و دست نیاز به سمت صاحب نظران دراز بکنه. مطلب بعدی که بسیاری گفتن اینه که این اجتماعات حق اعتراض رو هم به رسمیت شناسوند، و به نظر من همچنان که 88 تونست حق رأی رو تثبیت بکنه، 96 هم تونست حق اعتراض رو تثبیت بکنه، مونده فقط به لحاظ راهکارهای اجرایی که ما ببینیم چگونه میتوانیم بستری فراهم بکنیم که شهروندان ایران زمین بتونن از حق اعتراض هم در کنار حق انتخاب و دیگر حقوقی که دارن بهره مند بشن. اما در عرصه عمل اتفاق مهمی افتاده، و اون اینه که جریان سومی وارد عرصه سیاست شده که میخواد دیده بشه، شنیده بشه، مطالباتی داره، و تصورش هم این هستش که دو جناح فعال موجود پاسخگوی مطالبات اونها نیست. باید راه رو باز کرد و زمینه فراهم کرد که این صدا واقعا دیده بشه و در عرصه حکومت بتونه حضور پیدا بکنه، مشارکتش جلب بشه و هضم بشه در سیستمی که اگه بخواد پویا باقی بمونه و سالم. البته در کنار این مسئله که ما آرایش جدیدی داریم از نیروهای سیاسی، یه اتفاق مهمی افتاده و اون اینه که این اجتماعات اعتراضی افق جدیدی رو توی جامعه ما گشوده، برخی ناممکن ها رو ممکن کرده، برخی از چیزایی که ما قبلا تصور میکردیم نمیتونیم انجام بدیم با این حادثه امکان عملی پیدا کرده. و هنر ما اینه که از این فضایی که ایجاد شده حد اکثر استفاده رو بکنیم به نفع مردم و به نفع استقرار و گذار به دموکراسی در جهت ایجاد یا تقویت نهادهای دموکراتیک، روابط و مناسبات دموکراتیک و حتی قواعد و عرف دموکراتیک. این حادثه مهمیه. دو دسته هم مخالف دارن، همون مخالفانی که در قدیم به طور جدی با برجام مخالفت میکردن و فکر میکردن که برجام راهیست که میتواند به تثبیت نظم و ثبات سیاسی جامعه منجر بشه و ارتباط ما رو با جهان تسهیل بکنه و شرایط نوینی برای ایران به وجود بیاره. همون مخالفین کسانی هستن که از اومدن ترامپ خیلی خوشنودن و فکر میکنن که شاید آبی برای اونها گرم بشه و به شدت هم طرفدار این هستن که فضا در کشور ما رادیکالیزه بشه، برای اینکه توی چنین فضای رادیکالی اونها امکان رشد دارن و هر چقدر فضا غیر رادیکال بشه و به سمت گفتگو بره و به سمت تفاهم پیش بره، اونها احساس میکنن که جا براشون تنگ شده و باید صحنه رو ترک بکنن. ما در داخل داریم کسانی که جامعه میدونه انقدر اصلاحات رو باهاش ضدیت دارن که معتقدن و توصیه میکنن به طرفداراشون که هر فسق و فجوری لازم هست بکنید، عرق بخورید، زنای محسنه بکنید، اما اجازه ندید اصلاح طلب ها پیروز بشه. این صدا از داخل به راحتی مطرح میشه و جامعه اون رو شنیده. در خارج هم به خصوص بعد از 8 دی این صدا به صورت جدی و گسترده به خصوص توسط شبکه‌های فارسی زبان دولت‌های خارجی تکرار شده و اون اینه که اصلاحات مانع بزرگ در واقع تحولات اساسی و براندازی جمهوری اسلامیه و در حقیقت بعضیشون به صراحت گفتن تا وقتی اصلاحات هست امکان دخالت خارجی به صفر میرسه و تقریبا ناممکن میشه و به همین دلیل ما اگر بخواهیم جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنیم هیچ راهی نداریم که در صف مقدم اصلاحات و اصلاح طلبان رو باشون مقابله بکنیم تا اینکه راه باز بشه برای خط براندازی. دیدید کسانی هستن که امروز در داخل آقای خاتمی رو به عنوان پرچمدار اصلاحات ممنوع تصویر میکنن و عجیب اینه که همزمان کسانی که به جمهوری اسلامی انتقاد میکنن که استبدادی اداره میشه و وعده دموکراسی به ما میدن، یکی از مهمترین شعارهایی که انتخاب کردن اینه که آقای خاتمی باید ساکت بشه. یعنی دقیقا همون کاری که افراطیون در داخل میکنن اونها در حقیقت دارن در خارج مطرح میکنن. و عجیب اینه که در همین فضایی که در واقع وعده دموکراسی بعد از سقوط جمهوری اسلامی به ما میدن، حرفای علیه ما میزنن، حاضر نیستن که جواب ما رو منتشر کنن. یعنی این صدا و سیمای خود جمهوری اسلامی شده که یک صدا و یک طرف هرچه دلشون میخواد مطرح میکنن و امکان پاسخگویی رو ندارن، با این تفاوت که جمهوری اسلامی بعد از قدرت به چنین جایگاهی سقوط کرده، اینها قبل از اینکه به قدرت برسن تک صدایی رو پیشه کردن. خب این داستانی که مطرح شد، اتفاق مهمی که افتاده این هستش که خط جدیدی مطرح شده به عنوان اینکه ما برانداز هستیم و همه فلسفه وجودیشون هم این هستش که در واقع آقای خاتمی و اصلاحات پاسخگوی مطالبات جامعه ما نیست. البته قبول دارن که هم دولت آقای خاتمی هم دولت آقای روحانی هر دو وقتی که اومدن سایه شوم جنگ رو از سر ایران دور کردن، اجازه ندادن تحریم بشه. در زمان آقای خاتمی و زمان آقای روحانی هم که با برجام جلو تحریم رو گرفتن و قبول دارن که با وجود اونها فضا بازتر بوده و از جمله الان باز بودن تلگرام و فضای مجازی تا حد زیادی به خاطر معاونتی که دولت کرده. این رو هم قبول دارن تا وقتی این جریانات هستن یعنی تا وقتی اصلاحات زنده هستش ایران نه زیمبابوه میشه، نه ونزوئلا میشه، نه کره شمالی میشه و نه سوریه و لیبی. بنابراین تمام تلاششون این هستش که اصلاحات رو بزنن تا به قول خودشون راه برای براندازی باز بشه. خب حالا ما از اینها سوال میکنیم که شما که راه نجات ایران رو براندازی میدونید و شعار میدید که به هر قیمتی باید این نظام ساقط بشه و نظامی دیگری جایگزین اون بشه، به ما بگید که با چه روشی میخواید به این خواست خودتون دسترسی پیدا کنید؟ با روش‌های مدنی و مسالمت‌آمیز یا با خشونت؟ این رو هم بگم خدمت مردم که من تجربه سیاسیم در 40 سال گذشته این بوده که هر جریان سیاسی که شعاری بده و پشتوانه اون رو به هر قیمت قرار بده باید با تردید به اون نگاه بشه، برای اینکه حتی پیروزی های بزرگ نیست بسته به قیمتشونه که باید ببینیم ارزش دارن یا ندارن. به هر قیمت میتونه فاجعه‌ای برای ملت ایجاد کنه حتی وقتی که آدم به اهداف خودش میرسه. مثال خیلی روشن بزنم، فرض کنیم وقتی ما هدفمون قرار میدیم سرنگونی یک فردی رو یا یک سیستمی رو، اگر همراه با اون سیستم و یا اون فرد ملت هم آسیب ببینه یا حتی تمامیت ارضی کشور لطمه ببینه، آیا ارزش این داره که این سقوط اتفاق بیفته؟ یا اینکه باید اولویت گذاری کرد و دید که ما در هر عرصه سیاسی چه میدهیم چه نمیدهیم. براندازان تازه رستن به شعاری که ما 40 سال پیش میدادیم و سالهاست از اون عبور کردیم و معتقدیم از اشتباهات ما بوده. اون زمانی که شعار میدادیم که شاه برود ابن زیاد هم بیاید بهتره، و در عمل دیدیم که و به این نتیجه رسیدیم که تحولات منطقه به ما نشون داد که هر وقت صحبت از فروپاشی میکنیم باید بلافاصله صحبت از این بکنیم که جایگزین اون چه خواهد بود. اگر شرایط بدتری بشه به هیچ وجهی این فروپاشی و این سرنگونی ارزش اون رو نداره. خب مشکلی که براندازای ما دارن، بعضیشون به صراحت و صداقت میگن، بعضیشون لاپوشونی میکنن، اما اونایی که به صداقت میگن اینه که میگن قبول داریم در ایران سرنگونی به صورت مسالمت آمیزش اتفاق نمیفته. علتش هم این هستش که ما برخلاف رژیم های بی پشوانه مثل بن علی و مبارک تو بهار عربی با چند تظاهرات میلیونی نمیتونیم رژیم رو ثابت بکنیم. اینجا مثل سوریه و لیبی هست که رژیم پایگاهی داره و بنابراین اگر صبح مخالفینش بیان تو خیابون شب موافقینش میان توی خیابون، و بنابراین به همین دلیل در حقیقت امکان سرنگونی جمهوری اسلامی با برپایی چند تا اجتماع یا ندادن پول آب و برق و گاز و غیره این به شوخی بیشتر شباهت داره و همه میدونن که این اتفاق نمیفته. به همین دلیل خط خطرناکی آغاز شده که من این صحبتم رو بیشتر ناظر به این افشای این خط در واقع میدونم و به همین جهت هم انگیزه داشتم که جدا از مکاتباتی که با بعضی از دوستان داریم برای تبیین شرایط روز ایران میخواستم این صحبت رو حضوری هم با مردم بکنم. هفته پیش برنامه بی بی سی فارسی پخش کرد در پرگار خودش که موضوعش این بود که چگونه مخالفین جمهوری اسلامی باید از دولت‌های خارجی و مشخصاً امریکا و بعد البته با فاصله از انگلیس و غیره چه انتظاراتی میتونن داشته باشن و چگونه میتونن از اونها کمک بگیرن. کسانی در این برنامه شرکت کرده بودند که با کمال تأسف صحبت از این میکردند که بله ملت ایران ضعیفه، خودش به تنهایی نمیتونه از پس جمهوری اسلامی بر بیاد، نیاز داره مثل یک زنی که در خانه توسط شوهرش مورد ضرب و شتم و اذیت و آزار قرار میگیره تلفن کنه به پلیس و پلیس بیاد در واقع حقش رو از اون مرد بگیره. از نظر او پلیس خوب امریکا بوده و این زنی که تحت فشار قرار گرفته ملت ایران هستن، و به صراحت میگفتش که ما هم باید از رسانه های امریکا استفاده کنیم، هم باید پول بگیریم، امکانات مالی ازش بگیریم، هم باید تشویقش کنیم تحریم های بیشتری علیه ملت ایران اعمال بکنه، و هم این که به صراحت میگفت اون آقای بود آقای محمدی نامی که ما باید مثل لیبی در مورد ایران عمل کنیم و منطقه پرواز ممنوع داشته باشیم. یعنی اگه تظاهرات مثلا ادامه پیدا بکنه، ما بلافاصله این منطقه رو باید پرواز ممنوع اعلام بکنیم و امریکا در واقع دخالت نظامی بکنه به ایران. و به صراحت و البته از نظر من با کمال وقاحت میگفتش که باید همون مسیری که ما در لیبی امریکا طی کرد در ایران طی بکنه. خب من سوالم اینه که فرض کنیم این مسیر رو امریکا طی کرد و ایران شد لیبی، چه اتفاقی میفته؟ جمهوری اسلامی میره، جاش جنگ 72 ملت جایگزین میشه. شما امروز من نمیپرسم برید از مردم لیبی بپرسید که در زمان قذافی شرایط براشون مساعدتر بود یا امروز. میگم از افکار عمومی جهانی و حتی از امریکایی که مردم خود امریکایی که اون گوینده اونجا زندگی میکنه بپرسید که امروز وضع رو بهتر میدونن یا اون زمان. از ایرانیان بپرسیم، حتی ایرانیان خارج و حتی جوانانی که تظاهرات شرکت کردن بپرسیم که آیا نتیجه تظاهرات شما اگر لیبی شدن ایران باشه شما به این رضایت میدید؟ یعنی کشور نابود بشه به قیمت اینکه یه عده‌ای به هر دلیلی میخوان جمهوری اسلامی ساقط بشه و نباشه. توجه دارن مردم شریف ما که ما در مصر که مردم یک صدا قیام کردن علیه مبارک و به همین جهت هم خیلی زود سیستم عوض شد، بعدش دچار مشکل شدیم و نمونش هم اینه که بعد از مدت کوتاهی کودتا کردن که ظاهرا فقط تو سال گذشته 500 نفر، سال گذشته میلادی 500 نفر رو تا حالا در واقع از مخالفین خودشون رو کشتن، حداقل آماری که در واقع ارائه کردن. حالا اگه قرارشه در ایران با خشونت کار آغاز بشه و بعدش هم تشدید بشه، از ایران چه میمونه و برای ایرانیان چه دستاوردی خواهد داشت؟ این رو باید بی بی سی فارسی و اون میهمانانش جواب بدن. و من همینجا گلایه بکنم از فعالانی که در خارج از کشور هستن، هر انتقادی به جمهوری اسلامی دارن سر جای خودش، اما و بیان میکنن بکنن حقشون هستش، اما گله من این هستش که چرا در برابر خط خشونت طلبی که رسما دعوت میکنه از خارجی ها که در امور داخلی ایران دخالت بکنن و علنا تبلیغ میکنه که لیبی الگوی خوبی است برای اینکه ما در مورد ایران پیاده کنیم، هیچ کدومشون سخنی نمیگن و اعتراضی نمیکنن و چرا باید این بدنامی رو اونها در واقع به خودشون بپذیرن؟ به هر حال فرق من با امثال این گویندگانی که میخوان ایران رو لیبی کنن اینه که من معتقدم منطقه ما روزی آرامش پیدا میکنه که لیبی و سوریه رو هم دوباره بریم با گفتگو و تفاهم ملی و مثل مدل تونس حلش بکنیم، نه اینکه ایران رو لیبی بکنیم. یعنی سوریه و لیبی باید دوباره برگردن به میز گفتگو و با گفتگوهای سوری لیبیایی لیبیایی و غیره به سمت این برن که امنیت رو برای کشور خودشون تامین بکنن و به سمت توسعه اقتصادی پیش برن. خب این مسئله اصلی من بود. یه سوالی هم دارم از اینهایی که به عنوان برانداز خودشون رو معرفی میکنن و اعلام میکنن که اصلاح طلبا چون برنامه ندارن یا برنامهشون برای ما پاسخگو نیست و کافی نیست ما به این سمت رفتیم، این هستش که از حالا روی این داستان فکر بکنن و اگر از الان به این مسائل نیندیشن برای خودشون و برای ملت میتونن دردسرهای زیادی ایجاد بکنن. فرض کنیم جمهوری اسلامی نیست، رفت حالا یا خشونتبار یا غیر خشونتبار مدنی. خب بعد از اون ایران رو قراره برای همه ایرانیان بخوان یا برای بعضی ایرانیان؟ آیا انتخابات قراره آزاد باشه یا قراره استثوابی صورت بگیره؟ باز خودی و غیر خودی رژیم خواهد داشت یا همه در اون حضور خواهند داشت؟ خیلی مشخص بپرسم، آیا جبهه پایداری حق فعالیت دارد و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن دارد یا ندارد؟ اگر دارد و این انتخابات قرار آزاد باشه، خب ما تمام تلاشمون رو بکنیم همین اتفاق امروز رخ بدهد. و اگر ندارد بدانند که قرار به نام دموکراسی استبدادی بسیار مهیب رو بر جامعه ما حاکم بکنن. راه این که ما به اون سمت کشیده نشیم این هستش که از امروز همه نیروهای سیاسی ما بیان روی یک اصول مشترکی، چه برانداز باشن چه اصلاح طلب چه اقتدارگرا، فرق نمیکنه، رو اصول مشترکی تأکید بکنیم و پافشاری بکنیم تا انشالله به نقطه سیاهی که سوریه و لیبی رسیدن نرسیم. یعنی ما اشتباه اپوزیسیون سوریه رو نکنیم. من بارها گفتم، باز هم تکرار میکنم، علت این که سوریه سوریه شد فقط جنایات بشار اسد نبود و جنایات حافظ اسد نبود، اون از قبل هم ادامه 5 دهه ادامه داشت. علت سوریه شدن سوریه این بود که اون جنایات منظم شد به خطاهای بسیار استراتژیک مخالفین اسد. یعنی این دو مثل لبه قیچی جامعه سوریه رو از هستی خودش ساقط کرد. این اشتباه در ایران نباید صورت بگیره، حتی اگر حکومت بزرگترین اشتباهات رو صورت بده. یعنی با خطای حکومت، ضد حکومت حق ندارد اون خطا رو تکرار بکنه، برای اینکه دودش مستقیم تو چشم مردم میره. اگر حکومت درس گرفته باشه که به نظر میاد حوادث اخیر به طور جدی به فکر فرو برده تش و راه باز شده برای اینکه ما به سمت گفتگوی ایرانی ایرانی پیش بریم قبل از اینکه به فاجعه کشته بشیم، انتظار به صورت مضاعف از مخالفین بیشتر هستش. به همین جهت ما باید منشوری درست بکنیم با کمک هم دیگه و با گفتگو، همه مخالفین و همه سیاست ورزا روی اون اشتراک بکنن. به نظر من نه به دخالت خارجی، نه به تحریم، نه به خشونت ورزی، نه به فرقه گرایی، نه به قوم گرایی، اینها میتونه اصول مشترکی باشه که همه فعالان درش اشتراک نظر داشته باشن تا رقابت‌های سیاسی ما و حتی تخاصم سیاسی ما به خشونت کشیده نشه و سر از لیبی شدن و سوریه شدن در نیاوریم. انشالله که این پیشنهاد مورد توجه همه قرار بگیره تا ما به هیچ وجه جامعهمون دوباره تحت هیچ شرایطی دچار تک‌صدایی نشیم. سپاسگزارم.